بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب عرض کنم که من عبارتی از فرمایشات شیخ در کتاب عده را برای اهتمام و اهمیت علم و اصول و این که گفتیم نکته دوم بحث ما وجه الحاجه الى علم الاصول بود و دیدیم فرمایشات اخباریین یه مقداری ناشی از کم لطفیست و الا نمی شود که انسان از روایات بدون قواعدی که در علم اصول تدوین شده بتوان استخراج احکام شرعی را کنه. امروز نگاه میکردم در کتاب محصول، محصول نوشته یکی از علمای سنی است و از ارکان علمای سنی هم هست که در قرن هفتم ظاهراً این کتاب را نوشته و شروع زیادی هم بر کتاب محصول علمای عام داده اند. این کتاب مال قرافی است. ایشون نقل میکنه که یکی از ارکان مؤلفین علم و اصول امام باقر و امام صادق علیهم السلام. البته این را ایشون از قول مرحوم سید حسن صدر نقل میکنه. اول میگه شافعی، بعد دوم و سوم از مؤلفین علم و اصول امام باقر و صادق علیهم السلام را نام میبره که ما هم دیروز در چند روایت اشاره کردیم که امام صادق راه استنباط را به زراره و همچنین عبدالعلا و امثال ذالک یاد داد. حالا من عبارت شیخ را میخوانم که توجه کنید مرحوم شیخ طوسی در رابطه با نوشته این کتاب عده چه میفرمایند. ایشون در همین چاپی که جامعه مدرسین در دو جلد چاپ کرده، جلد اول صفحه هفتم، وقتی که خواهش میکنن شاگردان که شما کتابی در علم اصول بنویسید، میفهمد و قلتم ان هذا فن فی العلم لابد من شدت الاهتمام بهی. شما گفتید این علم اصول علمیست که باید اهتمام و او داشت، لأن الشریعه کلها مبتنیتون علی، شریعت اسلام و استنباط احکام مبتنی بر همین علم اصول. لأن الشریعت کلها مبتنیتون علی ولا یتم العلم بشیء منها من دون احکام اصولها، تا مادامی که اصول و پایه های علم فقه محکم و مستحکم نشود نمی شود علم به احکام الهی که علم فقه هست پیدا کرد. و من لم یحکم اصولها فانما یکون حاکیا و مقلدا. کسی که پایه های علم فقه را که همون مسائل علم اصول است محکم و مستحکم نکنه، این مستنبت نیست بلکه مقلد و فقط حاکی احکامی است که در روایات وارد شده. خودش مرد استنباط و استخراج احکام از مدارک نیست. ولا یکون عالما و هذه منزلتون و هذه منزلتون یرقب و اهل الفضل انها. این که فقط آدم مقلد باشد و فقط حکایت کنه کلمات را و احکام را، این را اهل فضل نمی پسندند، زیرا اهل فضل کسانی هستند که صاحب نظر و صاحب اجتهاد و استنباط باشند. بعد میگه و انا مجیبکم الی ما سألتم عن، حالا شما شاگردا که تقاضا دارید من این کتاب در این علم بنویسم، منم اجابت میکنم تا اینکه میفرماید فصلون ماهیت، و بعد که مقدمات تمام میشه بعد شروع میکنه در کتاب میفرماید ماهیت و از ماهیت و اصول الفقه و انقسامها به کیفیت و ترتیب ابوابها. اولین فصلی که شروع میکنه میگه این فصل اول در ماهیت علم اصول فقه به اقسام منقسمات مسائل علم اصول فقه و کیفیت ترتیب ابواب مسائل علم اصول. بعد میگه اصول الفقه هی ادله الفقه، همونطوری که اول گفتیم اصول فقه همون مبادی تصدیقیه علم فقه، اصول الفقه هی ادله الفقه، فاذا تکلمنا فی هذه الادله فقد نتكلم في ما يقتضيه من ايجاب وندب واباحه وغير ذلك من الاقسام على طريق الجمله ليس يلزم عليها ان يكون الادله الموصله الى فروع الفقه والكلام ما في اصول الفقه لأن هذه الأدلة أدلة على تعيين مسائل. خب بعد شروع میکنه در مسائل علم و اصول بحث کردن و اینکه بالاخره میفرماد به اینکه از این موادی چگونه میشود پی برد به مسائل فقهیه. بعد دیگه شروع میکنه وقتی این مقدمه را که بیان میکنه اول وارد میشه در مباحث علم که علم فرقش با ظن و با شک و غیر ذلک چیه، بعد شروع میکنه در مسائل عام و خاص مجمل و مبین ناسخ و منسوخ و حجیت خبر واحد، به همین ترتیب میره جلو تا این کتاب شریف را به پایان میبره. آشیلواد این که این چیته آیه رسمی این چیزی کوچک نبود که این دست زدش. خیلی از کنم حضورتون که از اول بعد از غیبت کبرای امام عصر ارواحنا فدا، علماء شیعه در صدد برآمدن که بالاخره قواعدی که دخیل در استنباط همونطور که دیروز به عرض رسوندم، این قواعد از قبیل مباحث الفاظ که بالاخره معانی امر و نهی و هیئت امر و نهی چیه و یا معنای مشتق حقیقت در متلبس یا غیر اعم از متلبس من قضاست و همچنین در کجا عام مخصص حجت و در کجا حجت نیست و مجملات را به وسیله مبینات چگونه می شود تفسیر کرد، و بعد مباحث و حجج و امارات که آیا خبر واحد حجت است ام لا. این مباحث از همون اول معلومه دخیل در استنباط احکام، نمیتواند یک فقیهی و مجتهدی و مستنبطی بدون اینکه اطلاع داشته باشه درست از مسائل ظواهر و حجیت عام و خاص و مطلق و مقید و حجیت خبر ثقه و تعارض دو خبر با یک دیگر و قواعد معارضات، تا مادامی مطلع نباشه چگونه ممکنه یک مستنبط و یک فقیهی باشه که بگه من حکم الله را از کتاب و سنت استخراج کردم و امروز به شما شیعیان و ضعفای آل محمد اعلام میکنم. اینه که این فرمایش آیین اخباریین، نه اینکه به قول بعضی از بزرگان اخباریین، هم خود یکیشون صاحب حدائق، شما ملاحظه اگر بفرمایید در این کتاب شریف حدائق میبینید که درسته که در هر مسئله این مرد بزرگ ابتداعا شروع میکنه به نقل روایات، بله این درب مرحوم آیت الله میلانی هم بود، روایات را اول نقل میکنه ولی بعد در مقام نقد و بررسی میبینید یک فقیه مجتهد اصولی کامله. بالاخره نمیتوان گفت که بتوان شخصی صاحب نظر و افتا و اعلام و حکم الهی بشه از این همه روایاتی که هم بینشون متعارضات زیاده و هم در مفاهیم الفاظ اختلاف زیاده و نمیتوان هر امری را حمله بر وجوب کرد و یا نمیشود هر نهی را حمله بر حرمت کرد. اینا یه قواعدی است که در علم و اصول تدوین میشه برای اینکه شخص بتوانه به برکت این قواعد از منابع فقه که کتاب و سنت و عقل و اجماست احکام را استخراج کنه. علاوه بر همه اینها فضلا، آخه بد نیست این آقایون اخباریین مشهد ما هم اقلا بیان بشنون یا ما بفهمیم فرمایشاتشون را که اینها چی میگن. چرا بی خود عرض کنم که وقتی عبور میکنن حاضر نیستن به یک معمم سلام کنن یا با هم بشینن احوال پرسی کنن، مثل که دو نفر پدر کشته و دشمن با هم روبرو میشن؟ چنین چیزی نیست. خب مسئله اخباریگری اوائل هم مرحوم صدوق و پدر بزرگوارشون، بلکه بسیاری از فقها ما فقط متون روایات را حتی در کتب فتوایی خودشون می آوردن. اما بعد که دیگه مسائل بس پیدا کرد و امور مبتلا به آن به آن زیاد شد، به خصوص از زمانی که زندگی ماشینی در دنیا رایج شد و بالاخص از زمانی که دایره ارتباطات بین دول زیاد شد و این همه مسائل مبتلا به روز وجود پیدا کرد که عینی و اثری از این احکام این مسائل در زمان ائمه دین وجود نداشت. خب جناب اخباریه، اگر بناشد ما اکتفاء به خبر کنیم و به قول شما به متون روایات اکتفاء کنیم، آخه کیام روایتی این امور دارج زمان ما و مسائل مبتلا به زمان ما درش وجود داره؟ خب جز این است که ما باید همونطور که امام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، خب ما باید از همون اصولی که و به اصطلاح کلیاتی که در قرآن و روایات وارد شده از همونها بشینیم این مسائل مبتلا به روز را استخراج و استنباط کنیم. و یه نمونه کوچکش همین بحثی بود که دیروز در دست فقه گفتیم، آیا خمس در همه زمین ها واجبه یا نه؟ آیا تمام اراضی ملک ائمه است و دیگه گرفتن خمس در اراضی مفتوحه لازم نیست یا لازمه؟ در زمان ما باید چه کنیم؟ اینا مسائلی است که همش هست کلیاتش، اما تطبیق کلیات بر موجودات فعلی و مسائل مبتلا به فعلی غیر ممکنه بدون قواعد اصولی قابل حل باشه. به خصوص ما شیعه، جناب اخباریین، ما شیعه که قائلیم باب علم و اجتهاد منفتحه و بنا به این نیست که مثل سنی ها اکتفا کنیم به اقوال ائمه اربعه. خب ما که باب علم و اجتهاد را تا قیام مهدی سلام الله علیه منفتح میدنیم، آخه چگونه میشود یه عاقلی بیاد بگه ما در 14 قرن قبل تعداد روایات داشتیم که اثری از مسائل روز در آن روایات نیست، اما ما میخواییم در این حال دین را باقی بدانیم؟ آخه در کدام روایت وارد شده که اگر برهی از مکان سکنا همه شب بود و برهی هم همه روز بود و خورشید در افق بود، چطوره باید نماز را خوند؟ چطوره باید روزه را گرفت؟ خب هست در روایت اینها؟ قطعا نیست. خب چطور پس شما حکم میکنید؟ میگید در اینها نماز روزین هست یا نیست؟ اگر هست چطوری باید بخونه؟ اگر نیست چطور باید انجام بده؟ اینا این نیست یک حرفای سطحی و به قول بعضی یه تحجرهای غلطی گاهی پیش میاد. این تحجرهای غلط یا احیانا یه نقاط ضعفی در گرامات و اصولیین پیدا می کنن، بعد اینها را به رخ می کشن. یادم نمیره که همون اوائل انقلاب همین مجاهدین خلق بول معروف منافقین، اینها تا می نشستن با یک نفر مخصوصا روحانی بنا می کردن نقاط ضعف و روحانیت را گرفتن. آقا فلان جای فلان آخوندی اینطور حرف زد، در فلان روستای فلان آخوندی اینطور عمل کرد، حالا میخواستی اون جواب دی بلا فاسو باید میگد نه آقا ما رفتیم فلان شهری فلان آخوندی. همش هی گرگر اعتراض کردن، اصلا بهشون تاکتیک یاد داده بودن که شما هر جا که نشستید هی نقاط ضعف تک تک آخوندهایی که شنیدید یا برخورد کردید برخ بیارید، تا خواست جواب بده باز یکی دیگر را بگید، تا خواست جواب بده سومی را بگید. این بود که یک مرتبه ما زیاد میشستیم با اینها، همین دیدیم 2 ساعت اینکه صحبت میکردیم مجال نمیدادن که جواب بدی، بنافاصله که میخواستی جواب بدی یه اشکال دیگری را از یک آخوند دیگری در فلان روستای فلان شهری را نقل میکردن. حالا گاهی از اوقات هم اینطوری این آیین اخباریین دیدم به این که تدوین اولی تقریبا معروفتر بین سنی ها بوده. میگن اولین کسی که نوشته بود که در همین کتاب محصول رساله‌ای که شافعی در علم اصول نوشته بود تلخیص کرده و در کتاب محصول خودش آورده. یه مقداری سنی ها به خاطر اینکه نصوص هم کم داشتن و ناچار متوسل بودن به قیاسات و استثنات این را در علم و اصولشون آورده بودن و علماء ما شیعه 300 روایت در نفی اصول، در نفی قیاس و نفی استحسانات عقلی داریم. اینها دیگه یه مرتبه گفتم پس این اصول ساخته و پرداخته علماء سنیست که بر اساس استحسانات و قیاسات خواستن احکام الهی را استنباط کنند، پس هر شیعه‌ای که علم اصول بخوانه یا بنویسه دنبال روی مکتب زلال سنی هاست. اما این کم لطفیه، نه این بنا به این نیست که هر چه سنی ها نوشتن ما بگیم غلط هست و رد کنیم. خب کتب نحو و صرف و معانی بیان ما هم عمدتاً به وسیله سنی ها نوشته شده، اما همین ها قواعد علم و نحو و صرف را به همه یاد داده اند، به ما شیعه هم ممکنه یاد داده باشند. این که نمیشه بیان بگیم هر چه که اونها نوشتند باطله و ماید همه را در به علل جدار کنیم. به علاوه که مثل مکتب اسلام بعد از مکتب یونانه، یونانی ها نشستن و در قلم که مکتب الهیینشون که ساخت و پرداخته سقراط و بس از او افلاطون و ارسطو و مکتب دیادی از دانشمندان یونان در الهیات بحث کردند و مقابله شدید با مکاتب مخالف کردند. خب اینهای اصولی را آموختند، ولی بعد که به دست مسلمان ها رسید، به خصوص با خطب پر محتوای نهج البلاغه، معلوم شد که اون توحید و صفات الله که امیر المؤمنین میگه خیلی بالاتر از اونجه که سقراط و افلاطون و امثال ذلک گفته بودن. خب علم اصولم اینطور برفرض باشه، خب یه موادی اولیه ای را، جرقه های اولیه را فرزن علماء سنی زده باشند که گفتیم اینطور نیست، بلکه خدا ما خدا ائمه ما رهنمون کردن. حالا به فرض که بگیم این جرقه اولیه به وسیله سنی ها تدوین شده، اما بعد که به دست بزرگان شیعه رسید، میبینیم چقدر زیبا و دقیق و فوق العاده عمیقانه این مباحث را در کتب خودشون مطرح کردن. کجا حاجبی و عضدی که بهترین کتاب اصول را نوشتن، کجا وقتی او را کنار رسائل شیخ یا کفایه آخوند میگذاریم میتوانیم بگیم این کجا و اونها کجا؟ اون دقتهایی که علماء شیعه بعد در این مباحث و مسائل کردند خیلی بین اینها و اون چه که علماء عام گفتند بون بعیده. آری کتب اصول عامه مثل مستصفای غزالی که من دیدم در دو جلد نوشته شده، مباحث زیادی در اجماع و رأی و به قول خودشون قیاسات و استثنات دارن، ولی در کتب شیعه این مباحث ترد شده. علتش هم اینه که به ما ائمه یاد دادن دین الله لا یصاب بالعقول و ان سنت و اذا قیست محق الدین، ما از اصل اون اصول را چون نپذیرفتیم به تبع ائمه دین، خب اون مباحث هم در علوم کتب اصولیه ما نیامده. اما این نیامدن نه از باب اینی که ما نمیتوانستیم بحث کنیم، بلکه چون اونها را باطل میدانستیم از اصل، لذا در کتب اصولی خودمون هم علماء ما نیاوردن. پس ما به آقایان اخباریین که همسلک و همه ما دوستان اهل بیتیم و پیروان مکتب امام صادق و باقریم، عرض می کنیم برادران محترم چرا بی خود ترد می کنید مجتهدین را و باب افتا و اجتهاد را می بندید و خودتون را به صورت یک عده علماء متحجر معرفی می کنید و دین را یک دین متحجری معرفی می کنید که بعد نتوانیم در عصر حاضر مسائل مبتلا به روز را درست جوابگو باشیم. این بعد به ادعای این که آقا علم و اصول ساخته و پرداخته دشمنان اهل بیته، نه این اشتباهه، مسئله این چنین نیست. خب از اول گفتن اون چه مسلمه که شیخ طوسی هم در کتاب عده اشاره میکنه، اونی که به صورت تدوین ازش باقی هم مونده، اولین مدون شیخ مفید بوده رضوان الله علیه که در علم اصول رساله ای نوشت و شیخ مفید در آخر قرن سوم بوده. وفات این بزرگوار هم در 416 هجری اتفاق افتاده، خودش در از قرن چهارم در 300 از کنم هجری به دنیا آمد. بعد از شیخ مفید سید مرتضی رساله نوشت، بعد از او شیخ طوسی عده را نوشت. بعد میبینیم که در کتب ابوالمکارم ابن زهره و دیگران باز مباحث اصولی مطرح شده تا دوره میرسه به مرحوم حمصی که رساله مستقلی در رسول مینویسه. بعد از او نوبت به محقق اول میرسه که کتاب معارج و معتبر را در علم اصول مینویسه. بعد از او باز علامه حلی است که داد سخن داده و بهترین کتب اصولی را نوشته. بعد از او دو خواهرزاده او این کتاب علامه را شرح دادند و هر کدام یک نامی گذاشتند. پس از او شهید اول باز دو کتاب این دو خواهرزاده را جمع کرد، خودش هم مباحثی اضافه کرد، به عنوان جامع البین کتاب نوشت. دیگه همین سلسله، آخه ما بزرگان اینچنینی در بین شیعه داشتیم که همه اینها تدوین کردن علم اصول را و کتبی در علم اصول نوشتن. ولی خب همونطور که عرض کردیم در اوائل قرن 12 به وسیله مرحوم امین استرابادی و مکتب اخباریگری دو مرتبه زنده شد و این مرد بزرگوار که رفت در جوار قبر پیغمبر و مکه سالیان سال باقی مون، شدیداً بر علیه شیعه اصولیین کتب تدوین کرد به نام فوائد المدنیه و فوائد المکیه. بعد کم کم مکتب اخباریین رونق فراوان گرفت، اما متاسفانه هر وقت اخباریین متحجر شروع می کردن مکتبشون را اعلام کردن، با کمال اسف از در تفسیق و دست کنم که حتی از کنم بی سوادی و رمیهای بد به مجتهدین شروع کردن، خود این هم یک عاملی بود برای اینکه مردم گرایش به اخباری ها نسبت به اصولیین پیدا کنن، چون اونها قشنگ اصولیین را به عنوان فسقه و گاهی حتی فجره و بدعت گذاران رم می کردن. خود طبعا این موجب نفرت بیشتر از مکتب و اصول می شد. اما خدای رحمت کنه مرحوم وحید بهبهانی را که در اواخر قرن دوازدهم طلوع کرد این مرد در کربلا و توانست بکوب مکتب اخباریگری را، شدیداً به معارضه با اینها برخاست و اساس مکتب اخباریگری را کم کم و کم کم مهجور کرد که بعد تعدادی از اینها ناچار از کشور عراق و ایران فرار کردند و رفتند، بعضی در بحرین و بعضی در قطیف و احسا. در همونجا باز مکتب اخباریگری را فی الجمله زنده کردند و احیا کردند که الان هم مع الاسف در گوشه و کنار کشورهای شیعه این دیده میشه، در کویت هستن، در عرض کنیم که قطیف و احسا جمعی هستن، در بحرین شدیدن این مکتب فی الجمله رواج داره و هستن. و بعد میبینیم که حتی در کنار قبر حضرت رضا این مدینه العلم و باب و علم الائمه این مکتب فی الجمله کنار گوشه شنیده میشه. اما خب نمیان بنشینن که بابا ما کم این که از اول فرمود امیرالمؤمنین مما یزیل القلب عن مستقره تفرقکم عن حقکم و اجتماعهم على باطلهم. این که آدم بنشینه ما اهل حق و شیعیان اینطور با هم متفرق باشیم، اما در مقابل ببینیم که سنی ها اینطور با هم متحد و در آن هم میشنویم و هر آن بیشتر داره میشه که با سیاست ها در صدد هم به قول خودشون که لا وفقهم الله لذلک ابدا در صدد براندازی هن و میگن کشور ایران به وسیله مجوس از دست اسلام خارج شده و باید دو مرتبه به دامن اسلام برگرده. این حکومتی که دست شیعه هست حکومت مقصوب قصد شده. خب وقتی هی بنا شد ما شیعیان هم اینطور متفرق باشیم، طبعا یک جمع ضعیفی که قلیل بودن هی آن به آن با سیاست های خارجی تقویت بشن و بیان در کنار قبر مطهر علی ابن موسی رضا 20 نماز تراویحی که بدعت از نظر ما شیعه علنی در ماه رمضان اجرا کنن و روز به روز هم زیادتر بشن. آقایان اخباریین، دلتون اگر خیلی به حال مکتب تشیع سوخته، بید این معارضینی که در صدد براندازی حکومت اهل بیتن جلوی اینها رو بگیرین، بیاییم با هم متحد بشیم، نگذاریم که مذهب شیعه و این مکتب امام صادق که در این کشور در قانون اساسیش به عنوان از قرار داده شده از بین بره. به هر حال پس مسائل علم اصول مسائلی است که ناگزیر برای استنباط و اجتهاد نیاز به این مسائل هست. گرچه گفتیم تورم شده علم اصول به خصوص به وسیله شاگردان محقق وحید بهبهانی که درود و رضوان خدا به روح شیخ انصاری و بعد مرحوم آقای آخوند که اینها آمدند و علم اصول را بیشتر تهذیب و تنقیح کردن. و الان عمدتا ما مسائلی که کاربرد در علم فقه داره به حول قوه الهی در این مسائل فقط بسنده می کنیم، اما به شرطی که شما طلاب و عزیز هم کوشش کنید و باز کنم سعی بلیغ بتوانیم انشاءالله از عهده تنقیح این مسائل کاربردی براییم به حول و قوه الهی و به مدد صاحب این قبر مطهر مولانا عالم آل محمد امام رؤوف علیه السلام.